بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه هند میگوید پاکستان برای تحقیق در مورد بمبگذاری در سفارت هند در کابل اعلام آمادگی کرده است. 10 نفر در افغانستان بر اثر برخورد اتوبوس حامل میهمانان یک عروسی با مین کشته شدند. و 2 امدادگر فرانسوی ربوده شده در افغانستان آزاد شدند. ساعت 12 شب در تهران، ساعت آغازین 13 مرداد ماه 1387 خورشیدی، 3 ماه اوت 2008 میلادی. نیمه شب شما بخیر. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. من امیر زمانی فر در 1 ساعت پیش رو با مجله نیمه شب با شما هستم. در مجله امشب چون همیشه مجموعه ای از خبر، گزارش و گفتگو برایتان خواهیم داشت. پیش از هر چیز اما چند خبر مهم روز. الهه روانشاد.
با سلام. شیف شانکا منون وزیر امور خارجه هند میگوید پاکستان برای تحقیق در مورد بمبگذاری سفارت هند در کابل اعلام آمادگی کرده است. آقای منون این خبر را پس از گفتگوهای روز شنبه نخست وزیران دو کشور هند و پاکستان در میانه نشست سران کشورهای جنوب آسیا در سریلانکا اعلام کرد. دولت پاکستان در پی اتهاماتی مبنی بر دست داشتن سازمان جاسوسی این کشور در بمبگذاری در سفارت هند در کابل به گونه ای روزافزون تحت فشار است. حامد کرزایی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه خطاب به سران شرکت کننده در اجلاس کشورهای جنوب آسیا گفت تروریسم در منطقه به ویژه در پاکستان از حمایتی نهادینه برخوردار است. رهبران کشورهای آسیای جنوبی در اجلاسی که در سریلانکا برگزار شد خواستار اقداماتی هماهنگ در منطقه برای جلوگیری از گسترش تروریسم شدند. پلیس افغانستان میگوید در برخورد یک اتوبوس حامل میهمانان یک عروسی با مین در استان قندهار دست کم 10 نفر از سرنشینان آن کشته و 6 نفر نیز زخمی شدند. رئیس پلیس این استان گفت که عروس و داماد و چند کودک در میانه کشته شدگان هستند. این حادثه در نزدیکی مرز با پاکستان روی داد و مقامات محلی طالبان را مقصر و مسئول این انفجار قلمداد کردند. سازمان فرانسوی امدادرسانی موسوم به اقدام علیه گرسنگی اعلام کرد که 2 امدادگر فرانسوی روبوده شده این سازمان در افغانستان آزاد شدند. در بیانیه این سازمان که مقر آن در پاریس است آمده است که آنها در حال فراهم کردن مقدمات بازگشت این 2 امدادگر به فرانسه هستند. در این بیانیه وضعیت جسمی 2 امدادگر خوب توصیف شده اما از چگونگی آزاد شدن آنها سخنی به میان نیامده است. این 2 فرانسوی ماه گذشته به وسیله مردان مسلح در افغانستان روبوده شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز برای گفتگوی 2 روزه با سران جمهوری اسلامی از جمله درباره مسئله اتمی ایران وارد تهران شد. احمد موسوی سفیر سوریه در تهران روز جمعه به خبرنگاران گفت که موضوع برنامه اتمی ایران در دستور مذاکرات قرار دارد. قدرت‌های غربی مصرانه میگویند ایران در صدد دستیابی به سلاح هسته‌ای است اما ایران میگوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران قاضی حسن حداد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برادران علایی را که بیش از 1 ماه پیش بازداشت شدند متهم به براندازی کرد. حسن حداد بیان که نام آرش و کامیار علایی دو برادر پزشک و متخصص ایدز و اعتیاد را ذکر کند تنها از پرونده 2 برادر یاد کرد که به گفته او با تشکیل همایش‌هایی در زمینه ایدز، جذب نیرو و برنامه ریزی برای اعزام این افراد به خارج از کشور آنها را برای هدفهای براندازی آموزش می دادند.
با سپاس الهی روانشاد و مشروع چند خبر مهم تا این لحظه. و اما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مطالب متنوعی برایتان گردآورده ایم از این جمله. بشار اسد در تهران. آیا بشار اسد خواهد توانست تغییری در موضع هسته ایران ایجاد کند؟ گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. خط قرمز اسرائیل در رابطه با مسئله هسته ایران این است که غنی سازی در خاک ایران انجام نشود. شاول مفاز میگوید.
Speaking about the Iranian side, we set up a strategic approach.
امروز یک فعال حقوق زنان در ایران تبرئه شد، 4 تن دیگر محاکمه. گفتگویی در این زمینه خواهیم داشت. عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی دانشجویان زندانی شده است.
در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که تجمع افراد جرمی.
و در پایان مجله نیمه شب امشب هم به یک غار خواهیم رفت در استان مرکزی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا، همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز و فردا با رئیس جمهوری اسلامی و برخی دیگر از مقام‌های بلندپایه ایرانی دیدار و گفتگو می‌کند. گفته می‌شود برنامه اتمی ایران، پیشنهاد غرب و نیز گفتگوهای صلح بین اسرائیل و سوریه از جمله مسائلی است که در این گفتگوها مطرح خواهند شد. دیدار دو روزه بشار اسد از ایران سومین دیدار از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری است و درست زمانی صورت می‌گیرد که غرب در انتظار پاسخ جمهوری اسلامی به مشوق‌های جدید در برابر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم است. آقای اسد را وزیر امور خارجه سوریه و چند مقام رسمی دیگر همراهی می‌کنند. گزارشی در این باره از توماج تاهباز.
از زمانی که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در فرانسه و پس از دیدار سران کشورهای حوزه دریای مدیترانه در بین خبرنگاران حاضر شد و در مورد برنامه اتمی ایران چنین گفت:
رئیس سرکوزی من نلعب دور في هذا الموضوع.
آقای سرکوزی از ما خواست تا نقشی در این زمینه ایفا کنیم. معمولا از ما خواسته می شود که نظرمان را بیان کنیم، اما این بار از ما خواهش کردند که با رهبران ایران سخن بگوییم.
از آن زمان و از درخواست نیکولا سارکوزی کمی بیشتر از دو هفته می‌گذرد و امروز و فردا قرار است بشار اسد با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و چند مقام رسمی بلندپایه دیگر ایرانی دیدار و گفتگو کند. گفته می‌شود برنامه اتمی احتمالاً یکی از موضوعات مورد بحث است، هرچند معلوم نیست سوریه چه تأثیری می‌تواند بر ایران بگذارد. دکتر داوود هرمیداس باوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران:
من بعید می‌دونم که در این مورد خاص سوریه بتواند آنچنان اعمال نفوذی به کار ببرد که سبب تغییر یا تعدیل آنچنانی در مورد تکنولوژی هسته‌ای ایران بشه. ولی در هر حال اگر تعدیلاتی پذیرا شده باشه، تا حدودی ناشی از پیامد مذاکرات بشار اسد خواهد بود.
رئیس جمهور سوریه و سران جمهوری اسلامی درباره مسائل دیگری هم صحبت خواهند کرد که یکی دیگر از مهمترین آنها که باز هم پیش بینی می شود مطرح خواهد شد، آغاز روند جدید گفتگوهای صلح بین اسرائیل و سوریه است.
این توافق اگر انجام بگیره، خب شکافی بین ایران و سوریه خواهد بود. این رابطه دوستی بدون تردید کم رنگتر و متوقف خواهد شد.
آیا گفتگوهای صلح با اسرائیل می تواند روابط دوستانه سوریه و ایران را کم رنگ کند؟ در این مورد نظر دکتر باوند را شنیدیم، اما همه یک جور فکر نمی کنند. مخالفان سیاسی بشار اسد نظام سوریه را گاهی حتی کاملا تحت تأثیر ایران معرفی می کنند. علی صدرالدین البیانونی، رهبر در تبعید گروه اسلامگرای اخوان المسلمین سوریه و از مخالفان نظام سیاسی فعلی در آن کشور، در گفتگو با تلویزیون العربیه:
العلاقه الان سوریه یعنی فقط حلف،
روابط ایران و سوریه تنها یک اتحاد معمولی نیست. تأثیر ایران بر سوریه به شدت در حال افزایش است. از نظر فرهنگی آنها همه جا در حال تبلیغ مکتب شیعه هستند. با پول ایران و کمک رژیم سوریه و به خاطر فقر مردم، آنها همه جا در حال گسترش نفوذ شیعه هستند. ولی از نظر اقتصادی و امنیتی هم همینطور. سوریه خودش را در بین کشورهای عربی منزوی کرده و کاملا به دست ایران سپرده است.
ورتما في احضان ایران بشكل واضح هذا اصبح امر مكشوف ومعروف.
بین ایران و سوریه چند دهه است که روابط گرم و ریشه‌داری شکل گرفته، چه در زمان جنگ ایران و عراق که سوریه از ایران حمایت می‌کرد، تا امروز و دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، که همچنان سوریه نه تنها یکی از مهمترین همپیمانان ایران در جهان است، بلکه از آن کشور به عنوان پل ارتباطی بین ایران و گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حماس فلسطین نیز یاد می‌شود. اما برنامه اتمی ایران و روندی که به خصوص در روزهای اخیر و بعد از مذاکرات دو هفته پیش در ژنو آغاز شده است، ممکن است سبب شود تا بشار اسد این بار حرفای دیگری برای ایران داشته باشد. حرفایی که شاید هدف از بیان آنها قانع کردن ایران به قبول بسته پیشنهادی غرب باشد.
سفر بشار اسد به تهران، گزارش توماج تاهباز را شنیدیم. شاول موفز، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 11 مرداد ماه در جریان سفر تازه خود به آمریکا در واشنگتن گفت ایران به سمت پیشرفت مهمی گام برمی‌دارد و تا سال 2010 میلادی قادر خواهد بود اورانیوم را تا سطح نظامی غنی کند. او با اظهار نگرانی از ادامه غنی‌سازی در ایران گفت خط قرمز اسرائیل در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران این است که غنی‌سازی در خاک ایران انجام نشود. توضیحات بیشتر در این زمینه حسین آریان.
شاول موفز، معاون نخست وزیر اسرائیل که در مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن سخن می گفت، در رابطه با تهدیدهای بالقوه‌ای که از سوی ایران متوجه منطقه خاورمیانه است اظهار داشت. در جریان گفتگوهای اخیر خود با مقام‌های آمریکایی، اسرائیل و آمریکا به یک استراتژی مشترک در قبال مسئله هسته‌ای ایران به توافق رسیدند.
Speaking about the Iranian threat, we set up a strategic approach to stop them to have a nuclear capability and having
شاول مفاز میگوید استراتژی مشترک آمریکا و اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای بر سه پایه استوار است. اول، تداوم جبهه مشترک و مستحکم در قبال ایران به رهبری آمریکا و کشورهای اروپایی. دوم، اعمال تحریم‌های بیشتر به ویژه تحریم‌های مالی و سوم اینکه همه گزینه‌ها علیه ایران کماکان مطرح باشد.
I would like to say a few words about the double Iranian threat impact.
مفاز در ادامه میگوید ایران تهدید مضاعفی را متوجه ما کرده است. منطقه خاورمیانه در یک سال و نیم آینده با خطر جدیدی مواجه خواهد شد. دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای تهدیدی است برای موجودیت اسرائیل و اسرائیل این را نخواهد پذیرفت.
Our estimation is that already by 09 Iran will reach enrichment capability and as soon as 2010 will have the option to reach at military levels.
معاون نخست وزیر اسرائیل میگوید به برآورد ما تا سال 2009 ایران توانایی لازم برای غنی‌سازی را خواهد داشت و در سال 2010 قادر خواهد بود اورانیوم را برای مصارف نظامی غنی کند. پیشتر اسرائیل از اعزام ویلیام برنز، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، به مذاکرات هسته‌ای اخیر در ژنو و انعطاف آمریکا اظهار نگرانی کرده بود و برابر گزارشات رسانه‌ها شاول مفاز در جریان گفتگوهای خود با مقام‌های بلندپایه آمریکایی از دولت جورج بوش خواسته است که موضع سختری را در قبال ایران اتخاذ کند. آیا این هدف اصلی سفر شاول مفاز به آمریکا بوده یا اینکه وی هدف‌های دیگری را نیز دنبال می‌کند؟ دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند می‌گوید
ایشون به نظر من دو تا هدف داره برای پیگیری در آمریکا. یکی فراهم کردن مقدمات به قدرت رسیدن خودش بعد از اینکه دولت آلمرت کنار میره و او یکی از داوطلب‌های جدی رهبری حزبی است که حالا دولت اسرائیل رو تشکیل میده. بنابراین کسب حمایت آمریکا و موفق بودن یک سفر به آمریکا برای تحکیم مواضع او در داخل سیاست اسرائیل مهمه. هدف دوم به عنوان یکی از رهبران آینده یا نخست وزیر آینده اسرائیل این است که آمریکایی‌ها رو از انعطاف بیشتر به سمت مواضع کسانی که در داخل سیاست آمریکا به عنوان عملگرا معروف شدن و وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا منصوب به این گروه هستن پیشگیری بکنه و توصیه بکنه مواضع سختری در قبال ایران اتخاذ بشه و این سیاست تا به حال موفق بوده، چنان که تونستن مثلا مواضع اوباما یکی از دو داوطلب رئیس جمهوری آمریکا رو هم با لابی هایی که داشتن و ملاقاتی که با او صورت گرفت در اسرائیل تغییر بدن. بنابراین همیشه با توجه به اینکه لابی اسرائیل در آمریکا قدرتمند بوده، برخوردهای دو جانبه از این نوع میتونسته و همچنان میتونه در تصمیم گیری های دولت آمریکا اثر محدود داشته باشه و از همین اثر محدودی که اونها استفاده میکنن، ضمن اینکه همیشه در این ملاقات هاشون اطلاعات تازه ای سعی میکنن در اختیار آمریکا قرار بدن که بعضی از این اطلاعات مطابق استانداردهای آمریکایی قابل قبول هست، بعضی از اونها نیست. اون چیزی که حالا مطرح میشه این است که اسرائیلی ها اطلاعات تازه ای از انحراف برنامه اتمی ایران به سمت نظامی شدن میدن و طبیعتا این همیشه خواسته اسرائیل بوده که آمریکا رو به اتخاذ خطوط سختری در قبال ایران وادار بکنه و این تلاش مستثنا از مجموعه تلاش‌های اسرائیل در این زمینه نیست.
در این میان آمریکا و دیگر کشورهای عضو 5 به علاوه 1 از ایران خواستند که در اسرع وقت جواب روشنی به بسته پیشنهادی بدهد و از وقت کشی پرهیز نماید.
خط قرمز اسرائیل در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران این است که غنی‌سازی در خاک ایران انجام نشود، گفته شاول مفاز در گزارش حسین آریان.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محبوبه حسینزاده از فعالان جنبش زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا از اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور تبرئه شد. خانم حسینزاده به خاطر شرکت در یک تجمع اعتراضی در روز 13 اسفند ماه سال 85 به همراه 32 نفر دیگر از دوستانش دستگیر و از جمله به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده بود. اما امروز همزمان با انتشار خبر تبرئه محبوبه حسینزاده، دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 عضو دیگر کمپین 1 میلیون امضا برگزار شد. پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسینخواه و ناهید کشاورز. در همین ارتباط محمد رضا کاظمی از رادیو فردا با نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع این 4 فعال مسائل زنان تماس گرفت و نخست از او پرسید در جلسه دادگاه چه گذشت.
اتهام موکلان من اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. این 4 خانم اتهامشون مربوط به فعالیتشون در سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری بود که به دلیل درج مطالبی که در این 2 سایت اقدام کرده بودند، در واقع تحت تعقیب قرار گرفته بودند. بابت این فعالیت بود که خانم‌ها جلوه جواهری و مریم حسینخواه در آبان ماه گذشته 40 روز رو در بازداشت به سر برده بودند و دست آخر با سپردن ضمانت 5 میلیون تومانی آزاد شدند و پس از گذراندن حبس 40 روزه در واقع در حال حاضر به قید وثیقه آزاد هستند. بنده به همراه خانم عبادی در جلسه دادگاه امروز در شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی حاضر شدیم و از موکلان خودمون دفاع لازم رو به عمل آوردیم. امیدوارم که دادگاه به دفاعیات توجه بکنه و حکم براءت برای هر 4 این خانم ها صادر بشه.
خب تا چند امیدوار هستید که برصد دفاعیات نتیجه بده و این متهمان تبرئه بشن؟
چون فعالیت هیچ یک از این خانوم ها در واقع عنوان مجرمانه نداشت و هیچ دلیلی برای اعمال مجرمانه این خانوم ها اقامه نشد، بنده به همراه وکلای دیگر این پرونده بسیار امیدواریم که حکم براءت برای این 4 نفر صادر بشه. این بحث که در بیشتر پرونده های موکلان ما وجود داره، به ویژه در جنبش زنان که اقدام اونها اقدام علیه امنیت کشور محسوب میشه، واقعا جای تعجب داره، زیرا که این خانوم ها هیچ کدوم اظهاراتشون نه به مسائل سیاسی و نه مباحث مربوط به قدرت مربوط میشه. بنابراین اگر دادستان دست خودش رو باز بدونه برای اینکه هر عملی رو اقدام علیه امنیت ملی محسوب بکنه، بنابراین از این طرف هم مخالفان خواهند توانست هر اقدام دادستانی رو خود اون اقدام رو اقدام علیه امنیت ملی محسوب بکنن. بنابراین من فکر میکنم که در خصوص اقدامات علیه امنیت ملی که در بیشتر پرونده های فعالان اجتماعی مطرح هست، واقعا جای بحث و گفتگوی فراوانی وجود داره و اگر دقیق مورد بررسی قرار بگیره کاملا بی‌پایه و اساسه.
گزارش محمد رضا کاظمی بود، گفتگوی با نسرین ستوده، یکی از وکلای مدافع 4 فعال حقوق زنان. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و شماری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، خواستار آزادی 12 دانشجوی زندانی شده است که در شهرهای مختلف ایران در 1 ماه گذشته بازداشت شده‌اند و در زندان به سر می‌برند. توضیحات بیشتر مریم منظوری.
سازمان عفو بین الملل می نویسد 12 دانشجوی زندانی در ایران به خاطر شرکت در 8 سالروز حوادث کوی دانشگاه در دانشگاه های شهرهای مختلف بازداشت شدند. به نوشته بیانیه این سازمان مدافع حقوق بشر، دانشجویان زندانی ایرانی با چندین اتهام مواجهند، از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، نشر افکار ضد دینی و آسیب به افکار عمومی. عفو بین الملل می نویسد این افراد زندانیان عقیدتی هستند که باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. این سازمان در نامه خود نام این دانشجویان را به این ترتیب قید می کند: مهدی خدایی و سلمان سیما از دانشگاه آزاد شهر ری، فرزاد حسنزاده و محمد زراعتی از دانشگاه مشهد، بهار هدایت و محمد هاشمی از دانشگاه تهران، مجید اسدی از دانشگاه علامه تهران، آرش رایجی، حسن جنیدی و پیام شکیبا از دانشگاه زنجان و دو دانشجوی دیگر از دانشگاه بوشهر که تنها نام فامیلی آنان مشخص شده به نامهای انبارکی و خوینی. سازمان عفو بین الملل در ادامه از دست کم 12 دانشجوی دیگر یاد می کند که در تیر ماه بازداشت شده بودند و بدون تفهیم اتهام آزاد شدند. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، بازداشت و نگهداری بدون تفهیم اتهام دانشجویان را در زندان مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌داند.
ما می‌دونیم که در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که تجمع افراد جرم نیست، مگر اینکه واجد دو شرط باشه. یکی اینکه تجمع کنندگان دارای اسلحه باشند و دو دیگر آنکه اقداماتی که تجمع کنندگان میخواهند انجام بدهند مغایر نص اسلام باشه، در صورتی که دانشجویان هیچ یک از این دو شرط رو واجد نبودند. فارغ از این مورد، اصولا ما باید بدونیم که قانون زبان حکومته. اگر برخلاف زبانی که قانون اعلام کرده رفتار بکنند، یعنی اون رفتار فاقد توجیه قانونیه. دانشجویانی که بازداشت شدن اولا باید حد اکثر ظرف 24 ساعت اعلام بشه که بر مبنای کدام اتهام و وفق کدام دلیل بازداشت شدن و برابر قانون اساسی حق دارن که از وکیل برخوردار شدن.
عفو بین الملل در ادامه نامه خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به این افراد پیشنهاد می‌کند که درباره وضعیت بازداشت‌ها و حبس افراد نامبرده اقدام کنند. این نامه مقامات مسئول را به تفهیم اتهام قانونی دانشجویان و آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان ترغیب می‌کند و همچنین از آنان می‌خواهد که از سلامتی و مسئولیت بازداشت شدگان از خطر احتمالی شکنجه یا بدرفتاری در زندان اطمینان پیدا کرده و ترتیبی بدهند که این افراد با خانواده‌های خود ملاقات کنند و خدمات قانونی و پزشکی در اختیار آنان قرار گیرد.
عفو بین‌الملل خواستار آزادی 12 دانشجوی زندانی شد که در شهرهای مختلف ایران در یک ماه گذشته بازداشت شده بودند و در زندان به سر می‌برند. گزارشی بود از مریم منظوری و در این قسمت از برنامه به صدای دو شنونده گوش می‌دهیم که نظر خود را در مورد مسائل مختلف روی پیغامگیر رادیو فردا ضبط کردند.
به اعتقاد من لایحه‌ای که مجلس برای سرکوب زنان تصویب کرده چیزی نیست جز این که بخوان اینا جنبش های فعالان زنان رو در ریشه و در نطفه خفه کنن و این نوع دیگر از سرکوبه که رژیم امروز اونو اختیار کرده تا بتونه اینجوری شاید این ریشه آزادی رو در مملکت بتونه بخوش کنه که اینا نمیتونن اینو به پایان برسونن. آرشاوین هستم از بلژیک.
به نظر من این حمایت از خانواده این لایحه ظاهرن اینا برای تظاهر پوشی این کار میکنن، اینا هرگز حمایت از خانواده نمی کنن. اگر حمایت از خانواده است پس چرا فساد و فحشا همه مردم ایران گرفته؟ احمد هستم از شوش.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
بیست و سه دقیقه بامداد به وقت تهران. یک گزارش دیگر. در حد فاصل شهرستانهای دلیجان و نراق در استان مرکزی غاری قرار دارد که کارشناسان عمر آن را 70 میلیون سال تخمین می‌زنند. این غار که در سال 1381 در ردیف میراث ملی کشور ثبت شده، متعلق به دوران سوم زمینشناسی است. زمینشناسان میگویند میتوان آن را جزو زیباترین غارهای جهان قرار داد. توضیحات بیشتر مهین گرجی.
غار نخچیر متعلق به دوران سوم زمینشناسی است و در گنجینه شگفتی این غار سنگ‌های تزئینی به شکل عقاب، لاک‌پشت، گوز، انسان، کبوتر و تندیس‌های بزرگ بلورین ایجاد شده که بیشتر آنها از جنس آهک است و به دلیل این ساختار منحصر به فرد است که زمینشناسان می‌گویند می‌توان غار نخجیر را جزو زیباترین غارهای جهان قرار داد. اما این غار قدیمی چطور نمایان شد و چه ویژگی هایی دارد؟ داوود محمدی فر مؤلف کتاب غارهای ایران در این باره توضیح می دهد.
در سال 1167 بر اثر یه انفجاری که سازمان آب دلیجان اونجا انجام می داد این دهنش پیدا شد. 600 متر اولش تقریبا دو تا انشعاب می شه. یکیش به طرف شرقه، یکیش به طرف شماله. حدود 1300 متر کل مسیرشه. تالارهای متعدد و حوضچه‌های آب و راهروهای طولانی زیادی داره. حدود 95% از بدن غار پوشیده از چکیده و چکنده است. 5% بقیهش تقریبا سنگیه. تالارهای مختلفی داره. زیباترین تالار اون اسمش هست 40 ستون که چکنده و چکیده های رنگارنگ خیلی قشنگی داره. تالارهای دیگه ای داره که این تالارها رو به نام سفره عروس، دریاچه، برزخ، باغ وحش، چلچراغ و تالار اسم گذاشتن.
همزمان با نمودار شدن این غار، سازمان میراث فرهنگی که به دنبال توسعه صنعت توریست در ایران است، به فکر بهره برداری از این غار افتاد تا با حفر یک تونل مسیری را برای بازدید گردشگران آماده کند. عملیات حفر تونل جدید و ساخت پله‌های درون غار از محل اعتباراتی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفرهای استانیش اختصاص می‌دهد آغاز شد. اما در همان ابتدا اعتراض سازمان حفاظت از محیط زیست را به همراه داشت. به گفته مسئولان اداره کل محیط زیست استان مرکزی، سازمان میراث فرهنگی بدون انجام تحقیقات کار بازسازی غار را شروع کرده و به همین دلیل این اداره توانست با قانع کردن مسئولان رده بالا دستور توقف کار بازسازی را در اردیبهشت ماه گذشته بگیرد. اما عملیات بازسازی درون غار چه آسیبی به اصالت غار می‌زند؟ دکتر اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست.
این غارها به خاطر اینکه میلیون‌ها سال ایزوله بودند از دسترس بشر، وقتی که ما وارد اینها میشویم، به خصوص اگر تعداد تماشاچی زیاد باشه، همین های دهن و گرمایی که از تن ما متساعد میشه باعث میشه این محیط ها که برای میلیون ها سال سرد بودن یه حرارتی به دست بیارن. انواع و اقسام گیاهان ناخواسته مانند علف ها و پیچک ها در اینها به وجود میاد، یا لااقل به صورت قارچ و جلبک روی دیواره ها رشد میکنه.
با وجود این مخالفت ها، مسئولان اداره میراث فرهنگی استان مرکزی بر این باورن که کار آنها برای جذب گردشگر آسیبی به این غار 70 میلیون ساله نمیرساند. با این همه، نگرانی ها از ورود توریست ها به این غار منحصر به فرد برطرف نشده و کارشناسان محیط زیست علت این نگرانی ها را آسیب هایی می دانند که بازدید کنندگان به این مناطق وارد می کنند.
آنچه که در انتظار غار نخجیر هست مانند آن چیزی بود که در کتل خور اتفاق افتاد و یا در علی صدر، که آمدن مجموعه های اقامتی، تفریحاتی و خرید در اطراف اینها ایجاد کردند که مثلا مردم اقامت بکنن یه شب دو شب و از غارها بازدید بکنن. همین مسئله باعث شد که تعداد زیادی از اجناس و تعداد زیادی از پدیده های طبیعی که در داخل غارها بودن سر به بیرون در آوردن و در مغازه های این گونه مجتمع های توریستی به فروش رفتن.
همزمان با بالا گرفتن کشمکش ها میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت از محیط زیست، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از توقف عملیات بازسازی این غار خبر داد.
گزارشی بود از مهینه گرجی.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
البته غیر از SMS می توانید به ما ایمیل هم بفرستید با این آدرس info@radiofarda.com که info به این شکل هجی می شود info@radiofarda.com. تازه ترین خبرها را در وبسایت رادیو فردا نیز می توانید ببینید و بخوانید به این نشانی www.radiofarda.com. از آنجایی که این آدرس در ایران فیلتر است، این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، فتایل.com.
کمی عجیب است، ولی خب به هر حال اسمش فتایل هست. به این شکل هجی می شود: F A T A Y E L .com fatayel.com. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
نیمه بعد از نیمه شب در تهران. به بخش دوم مجله نیمه شبمان خوش آمدید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا مجله هفتگی دیدگاه ها را خواهیم شنید که به بررسی روابط ایران و آمریکا می‌پردازد. پیش از آن اما خلاصه چند خبر مهم روز الهی روانشاد.
شیو شانکا منون وزیر امور خارجه هند میگوید پاکستان برای تحقیق در مورد بمب‌گذاری سفارت هند در کابل اعلام آمادگی کرده است. آقای منون این خبر را پس از گفتگوهای روز شنبه نخست وزیران دو کشور هند و پاکستان در میانه نشست سران کشورهای جنوب آسیا در سریلانکا اعلام کرد. پلیس افغانستان میگوید در برخورد یک اتوبوس حامل میهمانان یک عروسی با مین در استان قندهار دست کم 10 نفر از سرنشینان آن کشته و 6 نفر دیگر نیز زخمی شدند. رئیس پلیس این استان گفت که عروس و داماد و چند کودک در میانه کشته شدگان هستند. سازمان فرانسوی امدادرسانی اقدام علیه گرسنگی اعلام کرد که 2 امدادگر فرانسوی روبوده شده این سازمان در افغانستان آزاد شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز برای گفتگویی 2 روزه با سران جمهوری اسلامی از جمله درباره مسئله اتمی ایران وارد تهران شد. معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران قاضی حسن حداد روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا برادران علایی را که بیش از 1 ماه پیش بازداشت شدند متهم به براندازی کرد. حزب حاکم در جمهوری آذربایجان امروز الهام علیف رئیس جمهوری فعلی کشور را برای بار دوم نامزد ریاست جمهوری کرد.
با سپاس الهی روانشاد و خلاصه چند خبر مهم روز. اما در این بخش از برنامه مجله هفتگی دیدگاه ها را خواهیم شنید از فریدون زرنگار که به بررسی روابط ایران و آمریکا می‌پردازد.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. تحولات چند هفته اخیر در زمینه بحران هسته‌ای ایران با آخرین دیدار نماینده ایران با نماینده اتحادیه اروپا و شرکت یکی از معاونان وزارت امور خارجه آمریکا در این نشست به این خوشبینی دامن زده است که احتمالاً روابط ایران و آمریکا در آینده‌ای نزدیک به حالتی عادی باز خواهد گشت. به همین مناسبت برنامه دیدگاه‌های این هفته را بار دیگر به بررسی روابط ایران و آمریکا اختصاص دادیم با شرکت آقایان روشنگ امیراحمدی رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که چند روز پیش از تهران برگشته است، بهمن آقایی دیبا تحلیلگر سیاسی در واشنگتن و حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان. مسئله روابط ایران و آمریکا سال هاست که تمام مسائل دیگر را تحت شعاع خودش قرار داده، ولی این روزها ظاهراً اینطور به نظر میرسه که در دو طرف حرکت‌هایی به طرف یکدیگر مشاهده میشه. از اونجایی که آقای روشنگ امیراحمدی اخیراً در ایران بود و گویا در قضیه فعال هستند و نقش داشتند، شاید با این سوال شروع کنیم که خب در تهران چه خبر؟ آیا صلح خواهد شد بین ایران و آمریکا؟
ببینید، ایران به هیچ وجه آماده جنگ نیست، نه تو فکرش هست و نه استطاعتش داره. از دید ایران این غیر ممکنه. ملت ایران هم به هیچ وجه
اونا که نمیخوان جنگ کنن.
میدونم، میخوام بگم که اصلا تو از طرف ایران، از ایران که نگاه میکنی، برای ایرانی جنگ، حتی فکر جنگ براش غیر ممکنه، فکرش حتی غیر ممکنه. ایرانی ها دنبال صلح هم، ایرانی ها نه تنها دنبال جنگ نیستن که از تحریم بعدشون میاد، از هر نوع مجادله با امریکا میخوان دولتشون خودداری کنه، میخوان دولتشون عادی کنه این رابطه را. به این فشاری از پایین داره روی دولت میاد که اصلا در تاریخ 30 سال گذشته بی‌نظیر بوده. در واقع مشکل ایران امریکا در تهران یک مشکل ملی شده و تقریبا مستقیم و غیر مستقیم از مردم عادی تا مطبوعات تا نخبگان سیاسی نه فقط بیرون حکومت که درون حکومت این دفعه دارن تمامشون سعی میکنن بدنن فشار میارن که دولت احمدنژاد این رابطه رو عادی کنه، به یک مصالحه با امریکا برسه، به یک سازش با امریکا برسه. این تقریبا بهتون قول میدم که حتمه و این فشار هم از پایینه هم از بالاست.
خب این فشار که آقای احمدی سالها هست بله؟ از طرف مردم، ولی در دولت چه میگذره؟
ببینید دولت هم برای اولین بار من اعتقاد دارم مشکل ایران امریکا در درون دولت دیگه یک مشکل جناحی نیست، یک مشکل فراجنایی شده. یعنی چی؟ این برای اولین باره که مثلا اگر آقای احمدنژاد به سوی مصالحه بره، کارگزارانی یا مثلا اعتماد ملی یا مشارکتی ها مخالفت نمی کنن، غور نمی زنن، نه تنها مخالفت نمی کنن که اعتقاد دارم و مطمئنم که حمایت میکنن. اما هنوزم به نظر من دولت احمدی نژاد از اینکه چه جوری با امریکا به مصالحه برسه نمیدونه چیکار کنه. از یه طرف میخواد با امریکا به مصالحه برسه، از طرف دیگه تشنج آفرینی میکنه، اما این تشنج آفرینی رو با امریکا نمیکنه، با اطرافیا میکنه و با اون حاشیه ای ها میکنه. این حاشیه ها به ظاهر حاشیه ای ان، ولی واقعیت اینه که اینا در مرکز این مشکل قرار دارن، مثل اسرائیل، مثل عرب. اینه که دولت احمدنژاد هنوز به این نتیجه نرسیده که با چجوری هم با امریکا مصالحه بکنه و هم حاشیه ها رو تحریک نکنه به علیه خودش.
یعنی در واقع هنوز آقای امیرحمدی، یعنی در واقع هنوز متوجه نشده که مسئله حاشیه ها رو نمیتونه جدا کنه از امریکا.
دقیقاً مشکل اساسی آقای احمدنژاد اینه که فکر میکنه مشکل ایران امریکا رو میشه از حاشیه ها جدا کرد. واقعیت اینه که مشکل ایران امریکا نه فقط مشکل ایران امریکا، که مشکل منطقه و مشکل جهان امروز ماست. مسائلی که توی این مشکل وجود داره مسائل ایران امریکا فقط نیست. مسئله تروریسم، گسترش سلاح هسته‌ای، صلح عرب اسرائیل، حقوق بشر، به اینا مسائل ایران امریکا فقط نیستن. مسائل جهان امروز، منطقه و کشورهای منطقه هستند. مشکل آقای احمدنژاد اینه که نمیدونه چجوری باید با امریکا که دشمن جمهوری اسلامی مثلا در 30 سال گذشته بوده ارتباط نزدیک برقرار کنه، در حالی که مشکل رو به حاشیه منتقل نکنه.
خب آقای دیبا، حتماً شما سالهای دیگری دارین و تحلیل‌های دیگری. در هر حال گفته‌های آقای امیرحمدی تا حدی بازم ناامیدکننده است که در تهران هنوز اصل قضیه درک نشده. نظر شما چی درباره این گفتگوهای اخیر و این به اصطلاح کبوتر سفیدی که به پرواز اومده؟
فکر می‌کنم که بایستی بین خواسته‌های مردم ایران و خواسته‌های در واقع دولت جمهوری اسلامی ایران تفاوت حائل شد. مردم ایران که سالهای سال است بیشترین علاقه رو به روابط با آمریکا دارند و ملتی شناخته میشن در منطقه که برعکس ملت‌های دیگر منطقه که به خاطر مسائل مربوط به فلسطین عمدتاً با آمریکا و مسئله اساسی و جدی دارند، مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش و این موضوع هم برای آمریکایی‌ها هم شناخته شده است. در این حال دولت ایران همیشه این مسئله رو با آمریکا داشته که احساس می‌کرده که آمریکا منبع خطری هست برای ایجاد تزلزل در ارکان رژیم و تغییر یا خود رژیم و یا سیاست‌های اون. من این ترس هنوز هم وجود داره و تا موقعی که نظر من دولت ایران نتونه تضمین‌های راجع به امنیت رژیم و راجع به بقای خودش و موجودیت خودش، عدم دخالت آمریکا در مسائل مربوط به ایران، من جمله حتی همون مسائلی که عنوان شد، مسائلی که ایران در منطقه دنبال میکنه، مسائل حقوق بشر، روشی که در جاهای دیگه داره، دولت ایران به دنبال این هستش که یک نوعی آزادی عمل و خودش داشته باشه و یک نوعی بقای خودش رو از این معادله با آمریکا طلب بکنه. در غیر این صورت نزدیک شدن به آمریکا چی خواهد داشت در دولت ایران؟ بیشتر باعث خواهد شد که رژیم متزلزل‌تر بشه، ارزش‌هایی که دولت ایران به اونها معتقد نیست به ایران منتقل بشه و باعث بشه که در داخل جامعه و در بین گروه‌های متفاوتی که در دولت هست تناقض زوده بشه، به جای اینکه به طرف یک دستی پیش برند. و تر از اونها، ایران دارای مشکلات خیلی زیادی هست و در حال حاضر همه اونها رو به گردن آمریکا میندازه. با برقراری ارتباط با آمریکا که به نظر من در کوتاه مدت باعث حل هیچ کدوم از مسائل اساسی ایران نخواهد شد، دلیلی نداره که ایران این منبع رو برای انداختن تقصیرهای همه مسائل مختلف خودش به گردن اون بده، بدون اینکه هیچ گونه چیز اساسی به دست. چیزی که دولت ایران از آمریکا میخواد به نظر من انقدر
وسیعی است که دولت آمریکا توانایی اونو نداره که اینو بهشون بده.
خب آقای شریعت مداری، چه تحلیلی شما دارین از این ظاهرا نزدیکی مقام های دو کشور؟
اولا رفت آمد آقای امیر احمدی و هم رفته ابتکاری مثبت است و باید تقدیر کرد که یک ایرانی برای این که بین دو کشوری که از ابتدای انقلاب در مقابل هم قرار گرفتن، برای اینکه روابط صحیح ایجاد بشه تلاش میکنه، حالا با هر نیتی و با هر امیدی به موفقیت. البته خب من فکر میکنم ایشون بسیار خوشبینند و در طرزی که قضیه رو تحلیل میکنند گفت شیخ ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. ایشان مشکلات رو خیلی کوچک میبینند، امید و موفقیت رو خیلی بالا. مسئله ایران مسئله یک نوع هژمونی طلبی در منطقه است و فقط بر علیه حاشیه های آمریکا یا خود آمریکا نیست. ایران به تدریج به این ادعا دست پیدا کرده که قدرت اول منطقه است و به تدریج اگر آقای احمدی نژاد رو حاکی از روان نجندیش ندونیم حرفاشو، ایران رو قدرت اول دنیا میدونه و به تدریج گروه رو هم میگن گروه 6 به علاوه 1، یعنی 6 ابرقدرت وجود داره که ایران هم جز بشه، 1 هم آلمانه که هنوز ابرقدرت نیست و باید این 6 تا بشینن راجع به پاکت صلحی که ایران داده و در اون از همه بی‌عدالتی ها و نارسایی هایی که در جهان هست نسبت به کم و کاستی هاش اظهار نظر شده بشینن با هم و اینها رو حل کنن. مردم ایران که همیشه میخواستن و این دعوا رو دعوای بیهودهی میدونستن تو این سالهای اخیر و به تدریج خطر جنگ و حمله نظامی هم بیشتر متقاعدشون کرده که این هیاهو برای هیچ هست و منافع ملی رو به شدت به خطر میندازه. اما جنایی از نظام، آقای احمدی نژاد نیروهای نظامی و امنیتی و در یک اشل گستردهی هم رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره و پایه‌ای رو برای خودش به وجود آورده که اگر بخواد این تصور رو کنار بگذاره و به نوعی کنار بیاد، مستلزم اونه که اولا گفتمان انقلابی رو تمام کنه، بحران رو دیگر به عنوان سیاست اصلی پیشه نکنه، به یک حالت عادی برگرده و این چیزهاییست که خب طبعا اگر بکنه باید پایه اجتماعی خودش رو تغییر بده. در دنیای اسلام دیگه باید دنبال پابرهنگانی نباشه که در خیابانها عکس آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد رو برمی‌دارن و این همه تغییر به نظر من فقط در یک شرایطی میشه که ایران خطر را بیخ گوش خودش ببینه. من فکر نمی کنم تحلیل سران ایران این باشه. اونها از خطر جنگ ترسیده بودند ولی به تدریج دارن به این نتیجه میرسن که هنوز زمان کافی برای خریدن زمان دارند و حد اکثر عکس العمل غرب ازدیاد امبارگوی اقتصادی و فشارهای اقتصادی خواهد بود و این چیزی نیست که در کوتاه مدت اونها رو به زانو ده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای امیرحمدی، شما گفتید که اشکالی که در واقع الان دیده میشه در ایران این هست که آقای احمدی نژاد متوجه نیست که مسائل حاشیه‌ای هم مسئله اساسی هست برای آمریکا. پرسش من اینه، مگر مسئله صلح و سازش با آمریکا الان قطعی شده و دست آقای احمدی نژاد هست که آقای احمدی نژاد هنوز این مسئله رو نمیبینه؟
اولا چند تا نکته که خب از آقای شریعت مداری من تشکر میکنم به خاطر شناخت این کمکی که من دارم میکنم، واقعا وظیفه ملیه و فقط من نه، که خیلی از دوستان من جمله خود آقای شریعت مداری هم سالها تو این رابطه فعال بودن. متاسفانه خب مسائل به قدری عمده است که هنوز نتیجه مطلوب داده نشده، ولی حتما خواهد داد. نکته دوم، من اصولا آدم خوشبینی هستم و اعتقاد دارم که کسی که در سیاست هست و مخصوصا در سیاست مثل رابطه ایران و آمریکا اگه خوشبین نباشه اصلا غیر ممکنه تو این جریان باقی بمونه. یعنی در واقع قدرت ماندگاری من دقیقاً به خاطر همین خوشبینی. نکته دیگه اینه که درسته که مردم ایران الان طرفدار این رابطه شدن، اما اینجوری نیست که مردم همیشه دنبال این رابطه بودن. بنابراین این تدیده که ایرانی‌ها طرفدار آمریکان یک پدیده جدیدیه و یک جریانیه که نباید اینو به این سادگی به عنوان که ملت ایران همیشه طرفدار امریکا بودن یا اینا، اینجوری نیست. واقعیت اینه که این پدیده بسیار بسیار نوعه و کیفیتاً با اون چیزی که ملت ایران در مورد امریکا فکر می‌کردن دارم فکر می‌کنم. البته بگم مردم ایران هنوزم طرفدار امریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با امریکا که می‌خواد یک رابطه منطقی با امریکا برقرار بشه. ببین پدیده بسیار بسیار جدیدیه. من فکر کنم حتی بگم پدیده که در 2-3 سال گذشته شکل گرفته. نکته دیگه هم که عرض کردم برمیگرده به سوال شما. آقای احمدی نژاد به نظر من حرفی رو داره نمیزنه که مثلا رهبر جمهوری اسلامی داره نمیزنه. اگه یادتون باشه آقای خامنه ای سالها میگفت که می‌دونید مذاکره با امریکا بدتر از رابطه با امریکا است. این تئوریش بود که مذاکره بدتر از رابطه است. و این اواخر هم بحثش این بوده که خب با رابطه با امریکا رو نباید اینجوری فرض کرد که هیچ وقت نداریم. یعنی به هر حال یک روزی جمهوری اسلامی این رابطه رو با امریکا برقرار میکنه. این حرف خود آقای خامنه ایه. من اعتقاد دارم آقای خامنه ای اختیار تام داده به آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در واقع به یک شکلی سخنگوی آقای خامنه ای است. این هماهنگی وجود داره. این حرفی که دوست من آقای دیبا زد در مورد نظام که نظام چیزی از رابطه با امریکا نمیگیره، این اشتباه است. این شاید تجزیه تحلیل برمیگرده به یک جریانی که یه وقتی نظام فکر میکرد که حالا دیگه خب هیچی که رو من اثر نذاره و من توی میدونم و مردم زیر کنترلن و اقتصاد منم درسته و پس برای چی با امریکا رابطه داشته باشم. یعنی در واقع همیشه بحث جمهوری اسلامی این بود که ما بدون امریکا هم ما 27 سال زندگی کردیم بازم میکنیم. واقعیت اینه که دیگه اینجوری نیست. اون موقعی که با بدون امریکا زندگی میکردن اروپایی‌ها بودن، روس‌ها بودن، چینی‌ها بودن، بقیه کشورها بودن. متأسفانه جمهوری اسلامی هر روز داره یکی از اینا رو از دست میده. الان توی شورای امنیت سازمان ملل یک روندی شکل گرفته که روس و چین و اروپایی بر علیه خودش، بر علیه بزنس خودش داره رأی میده تو شورای امنیت سازمان ملل. به جایی داره میرسه که جمهوری اسلامی داره به شدت منزوی میشه. شما اگه تو ایران برید درسته که در سطح مایکرو، در سطح خرد هنوزم مردم دارن و خرج میکنن و زندگی داره میگرده و از نرفا، اما در سطح ماکرو، در سطح کلان کشور مسائل عمده داره، مسائل اساسی داره. پروژه‌های ملی در جامعه ایران داره خوب شکل نمیگیره. الان به اصطلاح تجار بزرگ ایران مشکلات اساسی دارن در چارچوب اقتصاد بانکیشون، اعتبارنامه‌ها و اینا. اینی که اینجوری نیست که همه چی درسته پس این حکومت میتونه بتونه امریکا زندگی کنه. از اون طرف منافع ملی حکومت عوض شده، منافع نظام عوض شده. یعنی یه وقتی همونجوری که عرض کردم نظام فکر میکرد که بدون امریکا میشه سالها زندگی کرد، اما امریکا با زرنگی خاص خودش حکومت رو نتیجه رسونده که بدون، درسته که بدون من میتونی زندگی کنی اما بدون دنیا نمیتونی. درسته که من خوشبینم اما اعتقاد دارم شانس ایجاد این ارتباط، عادی کردن این رابطه، نه لزوما دوستانه بودن این رابطه، بسیار از گذشته بیشتره. اما همونجوری که دوستان توضیح دادن هنوزم ما مسائل عمده داریم بین مسائل ایران و امریکا.
آقای دیبا، در حال این فقط ایران نیست که بایستی تصمیم نهایی خودشو بگیره. در دو هفته گذشته در آمریکا بسیار در این مورد بحث شده و بحث میشه و نوشته میشه، گفته میشه که آمریکا هم در واقع در حال یک چرخش هست. شما چگونه میبینید تغییر مواضع آمریکا؟
من خیلی خوشحالم که شما به این مسئله تغییر در طرف آمریکایی اشاره کردید و در واقع فکر میکنم که کلید بحث هم در همین جاست. اون چیزایی که ما الان میشنویم راجع به اینکه ایران میخواد در مواضع خودش تجدید نظری بکنه یا دولت ایران به رهبری آقای خامنه ای و از طریق آقای احمدی نژاد دارن یک در واقع سیگنال هایی میفرستن به غرب راجع به اینکه میخوان تعدیلی در مواضع خودشون نشون بدن، حتی هنوز معلوم نیست این سیگنال ها واقعیت داره یا نه و مورد تردید هستن. ولی در این حال حتی همین علائمی مورد تردید هم بر اساس این هستن که دولت ایران و آقای احمدی نژاد من جمله در مصاحبه‌ای که شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش شد تأکید کردند که اون چه که دولت ایران، در واقع ایشون همیشه صحبت از ملت ایران میکنن ولی منظور دولت ایران است، انجام میده بر اساس این است که احساس میکنن تغییری در روش برخورد آمریکا راجع به این مسئله پیش اومده و بر اساس اون حالا دارن مواضع خودشون رو تنظیم میکنن. من فکر نمیکنم که تغییر اساسی در وضعیت آمریکا پیش اومده باشه، چرا که آمریکایی‌ها در وضعیتی نیستن که این تغییر اساسی رو انجام بدن. اگه ایران تهدیدی برای اسرائیل بوده هنوزم هست،
اگر ایران در مسائل مربوط به فلسطین و عراق و لبنان دخالت میکرده هنوز هم این کار رو میکنه. اگر در مسائل حقوق بشر اختلاف دارن، اینها هنوز ادامه داره، مشکلات بین دو کشور هست. آمریکا از ایران میخواد که غنی‌سازی رو متوقف کنه و دولت ایران هم اعلام کرده که این کار رو انجام نمیده. یعنی من تصور میکنم که سوای یک سری سوء تفاهماتی که این روزها پیش اومده و به زودی رفع خواهد شد، تغییر اساسی در مواضع اونها وجود نداره. فکر میکنم که مواضع آقای احمدی نژاد در حال حاضر، بازم عرض میکنم، مواضعی هستند که تنظیم شدن برای مسائل مربوط انتخابات ریاست جمهوری که به زودی در ایران رقابت‌های مربوط به این انتخابات هم شروع شده و در جانب آمریکایی هم با توجه به چگونه تصمیم اساسی امکان پذیر نیست یک دولت که در اینجا بهش میگن لیم داک یا در سر کار هست و در واقع وقت کشی میکنه تا موقعی که دولت بعدی راجع به مسائل مربوط به اینجا تصمیم میگیره و حتی کاندیداهایی هم که الان مطرح هستن مثل آقای اوباما و آقای مکین هیچ گونه راه حل خاصی خارج از اون حرکاتی که در همین روزها انجام شده به نام مذاکراتی مثل حضور آقای برنز در مذاکرات هیچ چیز فراتر از این در واقع ندارن. من متاسفانه بدبین هستم، نمیبینم که دولت ایران توانایی اونو داشته باشه که تغییراتی رو بپذیره و سر جای خودش بمونه. این دیگه دولت آقای خمینی نیست که قطعنامه 598 رو بپذیره و بعد از سالهای سال که یه حرف دیگه ای میزد یه حرف برعکس اونو بپذیره و بر جای بمونه. نه این ملت اون ملت هستند، نه این ارتش اون ارتشه، نه این سپاه اون سپاهه. زمان تغییر کرده، دولت جمهوری اسلامی ایران توان اون رو نداره که تغییرات اساسی رو انجام بده و از طرف دیگه دولت آمریکا هم توان اون رو نداره که چیزهایی رو که دولت ایران میخواد مثل تضمین امنیت رژیم به او بده.
آقای شریعت مدد، خب آقای دیبا مطرح میکنن که در آمریکا چرخشی نیست، تحلیل شما چیه؟ بالاخره آیا دو کشور به هم نزدیک خواهند شد یا نه؟ برای که خب در حال طبیعیه که هر دو کشور در این حالی که با هم دلشون میخواد صحبت کنن، در این حال هم مرتب برای همدیگه به قول معروف شاخشو نمیکشن.
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم دو نکته رو من خاطر نشان کنم. یکی اینکه با وجود تاییدی که از اصل کار آقای امیر احمدی کردم، خیلی تعجب کردم از اظهاراتی که از قول ایشون سایت تابناک نقل کرده بود نسبت به جنبش صلح و اینکه اونطوری که نقل شده بود مثل اینکه ایشون با تنگ نظری با کسان دیگری که در راه صلح میکوشن برخورد کرده بودند و کار اونها رو بچگانه نامیده بودند. من نمیدونم که آیا این از ایشون نقل شده یا نه، درسته یا نه، و سایت تابناک درست نقل کرده یا نه، باید خودشون بگن. ولی اگر اینطوره باعث کمال تاسفه. مسئله بعدی تعبیری که ایشون کردن برای من خیلی جالب بود، منافع ملی نظام و منافع ملی کشور. من نفهمیدم این منافع ملی نظام ترکیب خیلی جدیدیه و برای من خیلی ناآشناست. ما یک منافع ملی داریم که مربوط به ایرانه و یک منافع نظام داریم که خودش رو فقط در چارچوب ایران محدود نمیدید و علاوه بر این که برای خودش میخواست، برای یک نوع حکومت خارج از مرزهای ایران و رهبری دنیای اسلام هم میخواست. مسئله بعد که شما میفرمایید، به نظر من آمریکا با فرستادن برنز دو تا قصد داشت. یکی این بود که تاکید میکرد که حداقل وزارت خارجه و تیمی که فعلا فرا دستی داره گزینه دیپلماسی براش کماکان مهم هست و به اون اهمیت میده و گزینه حمله نظامی گزینه اول نیست. دوم یک اتمام حجتی بود هم به رقبای و شرکای اروپایی روسیه. این فقط یک سیگنال مثبت نبود و سیگنال پیچیده‌ای بود و ایران باید شدیداً به این توجه بکنه که وجود آقای برنز موقعیتی است که از این موقعیت باید برای حل مسائل استفاده کرد. متاسفانه چنین روحیه‌ای در طرف ایرانی همونطور که آقای دیبا گفتن مشاهده نمیشه. مسئله در این است که برخلاف اون که آقای امیر احمدی میگن، من یک جنگ قدرتی در داخل نظام بین رهبری و گروه‌های برآمده از نیروهای سپاه و امنیتی میبینم که بسیار ظریف هست. آقای احمدی نژاد رو در حقیقت مجری اوامر رهبری نمیدونم. بنابراین من فکر میکنم که این جنگ قدرت باعث خواهد شد که در مدت زمان لازمی که ایران در دسترس داره و میتواند از منافع ملی ایرانیان دفاع بکنه و همچنین نتیجه این دفاع از منافع ملی ایرانیان، من در اینجا برخلاف آقای دیبا
من فکر میکنم که همیشه این نظام های توتالیتر در حل مسائل درست است که شانس زیادی برای ماندن ندارند، ولی خیلی هاشون هم مسائل رو حل کردن و ماندن و یک حکم تاریخی نمیشه داد که اینا با حل این مسائل اساسی خواهند رفت.
و البته من قصد داشتم که درباره اون مسئله که شما گفتین در مورد جنبش صلح و اینا علاهده یک بحث کنیم با آقای امیر احمدی.
خب حالا شروع شد دیگه. اگر...
خب حالا جواب آقای امیر احمدی
خب بذارید ازشون بپرسید بذارید.
خب پس خیلی کوتاه
متشکرم از آقای شریعت مداری که مسئله رو مطرح کردن. واقعیت اینه که من اولا توی این مصاحبه اصلا اسمی از خانم شیرین عبادی نبردم، یعنی اصلا کلمه شیرین عبادی از دهن من در نیومد. مصاحبه کننده تابناک از ایشون اسم برد و از یک سری جریان‌ها که من گفتم که من این جریان‌ها رو قبول ندارم، برای اینکه این جریان‌ها و اصل قضیه که عادی کردن رابطه با امریکاست و عدم پشتیبانی از تحریم‌هاست توجه نداره.
من کل اجازه بدید بسیاری از کارهای شما موافق نیستم، ولی کل حرکت رو مثبت میدونم. ما باید همدیگه گذشت
میخوام اینو عرض کنم که من اصولا نه این دفعه که اصولا 20 سال اعتقاد دارم که نیروهای اساسی جامعه باید جمع شن و جریان عادی سازی این رابطه را مطرح کنند. اشتباهی شده از همینجا از ایشون عذرخواهی میکنم.
آقای شریعت مداری، آقای امیر احمدی، من فکر میکنم موضوع میزگرد بعدیمون روشن شد. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان هوشنگ امیر احمدی، بهمن آقای دیبا و حسن شریعت مداری، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب و روزتان خوش.
این بود مجله هفتگی دیدگاه ها از فریدون زرنگار. خبرهای ورزشی را فریبرز غریب با آگاهیتان می رساند.
در اولین روز از مسابقات قهرمانی کشتی آزاد جوانان جهان در ترکیه، تیم کشتی ایران صاحب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد. در چهار وزن اول این رقابت ها که از صبح شنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شد، مسعود اسماعیل پور آزادکار 60 کیلوگرم ایران پس از پیروزی بر حریفانی از مولداوی، ژاپن، ترکیه و آذربایجان در مسابقه فینال کشتیگیر کوبایی را هم شکست داد و مدال خوشرنگ طلا گرفت. در این پیکارها سعید توکل در وزن 74 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و کمیل قاسمی در 96 کیلو صاحب مدال برنز شد. مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان روز یکشنبه با دیدارهای چهار وزن دوم به پایان میرسد. تیم ملی بسکتبال ایران روز شنبه به عنوان نخستین تیم ایرانی وارد دهکده بازی‌های المپیک پکن شد. تیم بسکتبال ایران که برای شرکت در یک تورنمنت تدارکاتی از هفته گذشته در کشور چین به سر می‌برد، بعد از پایان یافتن این تورنمنت و دستیابی به مقام چهارم، روز شنبه وارد دهکده المپیک در شهر پکن شد. تیم بسکتبال ایران که پس از 60 سال جواز حضور در مسابقات المپیک را به دست آورد، به عنوان اولین تیم قاره آسیا در بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. طبق برنامه تیم‌های بوکس، قایقرانی، تیر و کمان و شنای ایران هم صبح یکشنبه وارد دهکده المپیک می‌شوند. 29مین دوره بازی‌های المپیک تابستانی از روز 18 مرداد ماه در شهر پکن پایتخت چین آغاز خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه مسابقات زیر 19 ساله‌های این قاره را اعلام کرد. رقابت‌های فوتبال جوانان آسیا با شرکت 16 تیم از روز 10 تا 24 آبان ماه سال جاری در عربستان برگزار می‌شود. تیم جوانان ایران در گروه اول این بازی‌ها با تیم‌های ژاپن، یمن و عربستان هم گروه است. طبق برنامه AFC تیم فوتبال جوانان ایران در اولین دیدار خود روز 10 آبان ماه به مصاف تیم میزبان یعنی عربستان خواهد رفت. 4 تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های فوتبال جام جهانی جوانان در سال 2009 را در کشور مصر به دست خواهند آورد. روابط عمومی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اسامی داوران هفته اول 8مین دوره مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس را اعلام کرد. بر این اساس هدایت منبینی، داور بین‌المللی فوتبال ایران، اولین مسابقه لیگ 8 را بین تیم‌های پرسپولیس و سایپا قضاوت خواهد کرد. این بازی روز دوشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. و در فوتبال اروپا در اولین دیدار از تورنمنت 4 جانبه امارات در شهر لندن عصر شنبه، تیم رئال مادرید اسپانیا با نتیجه 2-1 تیم هامبورگ آلمان را از پیش رو برداشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و خبرهای ورزشی امشب ما را به پایان این مجله نیمه شب نزدیک می کند. می توانید پیام هاتان را و نظراتتان را در مورد برنامه های رادیو فردا و یا در مورد مسائل روز در ایران به این شماره به ما اسمس یا پیامک کنید. 00420-603-87-41-50. تکرار می کنم 00420-603-87-41-50. همانطور که می دانید بخش اعظمی از برنامه های رادیو فردا به موسیقی اختصاص دارد. نظراتتان را در مورد موسیقی رادیو فردا به این شماره به ما ایمیل کنید. به این آدرس به ما ایمیل کنید. music@radiofarda.com. و به پایان مجله نیمه شب میرسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم الهه روانشاد در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. تا آن هنگام شب آرام و روز خوبی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.